أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن الله سبحانه جعل رسله علي قوة في عزائمهم وزعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم مع غناعة تملأ القلوب والعيون غنا وخصاصة تملأ الأبصار والأسماع عزم. ولو كانت الأنبياء أحل قوة لا ترام وعزة لا تزام وملك تمد نحبه أعناق الرجال وتشد إليه وقد الرحال لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار وأهون على الخلق في الاعتبار وأبعد لهم في الاستكبار ولآمنوا عن رحبة قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم. مظهر مبارک سروران معظم خاطر مبارکتون استحضار دارد که بحث در خطبه قاصعه امیرالمؤمنین علیه السلام است. در نوبت گذشته بازگو شد که خداوند سبحان چنین عمل فرمود که اگر اراده می کرد و می خواست می توانست که گنجهای عالم رو در اختیار رسولان خیش قرار بدهد. انبیا به گونه ای باشند که تمام ذخایر زمین در اختیارشون باشد، تمام قوت و قدرت کامل در اختیارشون باشد، اینها وحوش و طیور در فرمانشون باشد، اهل سطوت و اهل قدرت در عالم باشند که انسانها رو به سوی خیش جذب کنند. اما حق چنین نکرد، چون اگر چنین میشد همه چیز از بنیاد برداشته میشد. یک یک مطالب رو امیر المؤمنین مطرح فرمود که بازگو کردیم و از محلت الانبا دیگه نه خبری بود از آدم قدس و ملکوت و نه اخباری از انبیا می شنویدید. نام اینها محو شد مانند قدرتمندان گردن کشان و ملک مدارانی که نام اینها در تاریخ باقی نمانده است. نام انبیا هم محو می شد و از بین می رفت. لما وجب للقابلین اجور المبتلین، دیگه کسی اجر ابتلاء ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون، دیگه این مطالب به طور کلی از میان برداشته می شد و جزا و ثوابی مطرح نبود. ولا لزمت الاسماء و معانی ها، دیگه هیچ مفهومی برای معانی پسندیده وجود نداشت. چه معنایی برای فسق بود، چه معنایی برای ایمان بود، برای ایثار بود، برای جود بود، برای سخا بود، دیگه تمام این مباحث از میان برداشته می شد. این مطالب رو تا این فراز گفتیم. ولكن الله سبحانه جعل رسوله، خداوند چنین نکرد، به انبیا زر و زور در ظاهر اعطا نفرمود، اما چه داد به انبیا؟ ولكن الله سبحانه جعل رسوله اولی قوت فی عزائمهم، به جای اون که چنان عطای ظاهری حق به انبیا موهبت نماید، به ایشان چنین چیزها داد، قرار داد انبیاء خودش رو اولی قوه، دارای قدرت و قوت فی عزائمه، در عزائمشون. کلمه عزائم که جمع عظیم است، از ماده عزم می آید. عزم در لغت اون عقد القلب علا امضاء الامر، این معنای لغوی عزم است، اون شدت و وابستگی فکر و از و به اصطلاح انسجام درونی بر انجام کاری، هنگامی که انسان اون عقد القلب و اون تصمیم و اراده لازم را بر انجام کاری دارد، قوه تشخیص دارد، قوه انتخاب دارد، قدرت گزینش دارد، و اونگاه عمل میکند. این انسان دارای عزم است و این عمل عزم، اون اراده قوی را عزم میگوید. بنگرید به قرآن وقتی که بحث مشاوره مطرح می شود و شاورهم فی الامر، پیغمبر احترامی بگذارم شما هم ولو این که نیازمند نیستی، شما مستغنی از مشورت با دیگران هستی، به لحاظ این که مدرن مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد، اما شما عقل کلید، شما مستغنی از عقول اصحابتون هستید. اما در این حال مشاور هم فی الامر، با اینها مشاوره کنید. فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی که اراده خودتون قطعی و قوی شد معطل نکنید، عمل کنید، با توکل بر خدا عمل کنید. اینجا عزم به کار برده میشه. و بهتر و جامعتر و جالبتر یه چیزی رو شما جان عزیزان شنیدید که خب همین مضمون کلام امام هم همینه. امام میفرماید خداوند سبحان به انبیاش به جای اون که سرمایه زر و زور بدهد، سرمایه اندیشه و قدرت تفکر میدهد. اینها قوت تصمیم گیری دارند، اراده قوی دارند، اندیشه تابناک دارند، عزم جازم دارند. یعنی انبیا دارای چه هستند؟ اولی عزم. انبیا دارای عزمند، نه تنها دارای عزمند بلکه اولی قوت فی العزم، دارای قوت در عزمند. خب این چیزی رو تداعی در ذهن مبارک عزیزان می کند و اون این که شما شنیده اید که پاری از انبیا را اولو العزم می گویند. یعنی به ذهن مبارک تون آمده است که چند پیغمبر را مثلا اولو العزم می نامند. خب این آیا به همین شیوه است؟ مدرک قرآنی این بحث که این عنوان از قرآن اتخاذ می شود، اون آیه شریف است که خداوند می فرماید، خطاب می کند به پیغمبر مکرم اسلام که فصبر، در سوره شریفه هود، یا رسول الله فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. پیغمبر بردباری و شکیبایی داشته باش همان گونه که بردباری و شکیبایی داشتند اولو العزم من الرسول، دارندگان عزم از رسولان. اونجا دو بحث مطرح است. یک بحث ادبی مطرحه و اون این که اولو العزم من الرسول، این من چه منیست؟ آیا این من اخستو من الدراهم است؟ یعنی اخستو بعضها من تبعیزی است؟ یعنی اولو العزم من الرسول، اولو العزم از رسولان، یعنی در بین رسولان بعضی ها اولو العزمن من الرسول، یا نه من تبعیزیه است؟ فجتن و برشت من الاغسان است، این من تبیینیه است. پس بر کما صبر اولو العزم من الرسول، این من الرسول بیان از چیست؟ تبیین می کند اولو العزم را، یعنی کل رسولان، یعنی تمام رسولان دارای عزمند. چرا پنج پیغمبر را اولو العزم می گویید؟ این من بعضیه نیست، من تبیزیه نیست، من تبیینیه است. اولو العزم من الرسول، این من الرسول بیان این صفت جمیع انبیا میکند. چرا شما گزینش میکنید در بین انبیا جمع و جماعتی را به دارندگی و بالندگی به صفت عزم؟ این چنین نیست. این مذاق بعضی است که در تفسیر مطرح میکنند و گفتند. البته فی الجمله بر این کلام خدشه وارد است، بلاز این که ما نقض این رو در کجا داریم؟ در خود قرآن داریم. ما نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است. اگر ما یه مصداق هم برای نفی پیدا کردیم، یه مصداق پیدا کردیم در بین رسولان الهی، یه نفر هم که سلب عزم از او شد، این استدلال مخدوش می شود. شده است؟ بله. ولقد عهدنا الى آدم فنسی فلم نجد له عزما، ما با آدم پیمانی بستیم، آدم فراموش کرد. علت چه بود؟ آن بود که آدم عزم نداشت. فلم نجد له عزما. تصریحا قرآن چرا نفی میکند؟ عزم را از آدم خداوند سبحان نفی میکند. پس آدم اولو العزم نیست. وقتی که جناب آدم اولو العزم نبود به عنوان یک رسول، این قاعده کلی که بگوییم تمام رسولان الهی اولو العزمن مخدوش میشوند. پس میشه و بعض الرسول لیس به اولو العزم. تا که این جمله رو گفتیم و این قضیه درست کردیم، اون موجبه کلیه ما میخوابد و مخدوش میشه.
نظر قبلی مفسرین که من طبیعیه باشد، بعد معتقد هستن که پیامبران قول العزم یا نه اونا همه یک اعتقاد دارن؟
نظر اولی که طبیعیه باشد.
نه، دومی طبیعیه باشه.
بله.
پس اینا چجوری میگن بعضی پیامبران قول العزم؟
نه، ببینید از تا در نظر دوم میگن تمام انبیاء قول العزم، اونهایی که قائلن که من طبیعیه است، میگن این من الرسول بیان از کله، یعنی تمام انبیاء اولوالعزمند. اشکال کار چی میشه؟ همین آیه شریفه میشه که عرض کردم و این خدشه بر آدم. اما اونهایی که میگوین من الرسول، خب این مشکل رو ندارن، این مشکل رو ندارن و مراد رو بعض از رسولان میدانه. منتها ما متحیر میشیم که کدام رسول. خب شما اگر میخواید بگید همه رسولان بنابر این آیه اولو العزم نیستن، بعض از رسولان اولو العزم، من در معرفی این بعض دوچار مشکل نمیشی؟ در بین 300 مرسل، در بین 124,000 نبی، شما کدام را میخواید اولو العزم بدانی؟ خب اون پاسخ داره. میگن اولا ما هم ادله روایی در این باب داریم و هم از خود قرآن ما عزم را اگر استفاده کردیم و فهمیدیم معنای عزم رو مطبق میکنیم. اگر در زندگی پیغمبر دیدیم اولو العزم است، اگر نبود در اون حد اولو العزم نیست. خیلی خوب، این پاسخ. حالا این بحث ادبی بود. بحث دوم، فصبر کما صبر اولو العزم، که این بحث دوم مرتبط با بحث اول است. این اولو العزم دارنده عزم، عزم چه معنا دارد در خود قرآن؟ این بود در لغت ما عرض کردیم معنای عقد القلب علی امضاء الامر معنای لغوی بود، اما از جهت قرآنی و اصطلاح قرآنی عزم چه معنایی دارد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولمن صبر و غفر ان ذلک من عزم الامور. خود قرآن عزم را بیان میکند و بازگو میکند. هر آن کسی که دارای صبر است و دارای مغفرت است، هر آن کسی که شکیبایی و گذشت این دو صفت را با یکدیگر جمع کرده است به تمام معنا، اون انسان دارای عزم است. و جمع شدن این دو صفت در کنار یکدیگر، اون هم در اوج و در مرتبه عالیه، شاید برای جمیع انبیا دست نداده باشد، شاید برای تمام انبیا دست نداده باشد. در بین رسولان الهی چند شخصیت بزرگوارند که اینها الگوهای تام، بین ها تجسمی کاملند از مقام صبر و مقام عفو اغماز و گذشت. اینها رسیدن به اون مقامی که دارندگی مقام عزم دارند. خب در صدر اونها وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه. در کنار این بزرگ مرد شخصیتی مانند ابراهیم خلیل الرحمن، کسی مانند نوح، با اون صبر و با اون مغفرت و گذشت، با اون صبر 950 ساله و با اون مغفرت و گذشت 950 ساله. کسی مانند موسی، با اون شخصیت و با اون عظمت و قدرت و شکیبایی و بردباری، با اون گذشت و ماز در اینها که بدترین تهمت ها رو به موسی بزنن. ولا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قال. کار رو به اونجا بکشانن که زنکی بدکاره را تطمیعش کنن که بیاد سر بازار بیستد، بخواد لبش باز کنن بگوید ایها الناس فاجره کذا و کذا، مثلا موسی با ما چنین و چنها، الله نبی خدا. منتها نتونست لب باز کند، نتونست لب باز کند دیگه، تا که دید هیبت موسی و صدفت موسی رو از یه جور دیگری شد، واقعیت را گفت. به جای موسی گزینه عوض شد، اسم موسی اون فاعل عوض شد، کسی دیگه اومد جاش قرار گرفت، همان که اینچنین بود قرار گرفت. خب این تهمت ها قرآن میگه فبرأه الله، خدا براءت موسی را امضا کرده، چقدر اذیت میکنید موسی را. ولا تکونوا کالذین آذوا موسی. اما در این حال این موسایی که اینقدر متعزی از بنی اسرائیل است، باز میگه یا قوم من، باز با این خوب این شی اسمند. شخصیتی مانند عیسی روح الله که در روز اول ولادت به مادر او بگویند یا اخت هارون، ما کان ابو کمر عصوئن و ما کان امو که بقیع، خواهر هارون شما پدرت که خوشنام بود، مادرت هم که سالم بود، شما چرا؟ الله اکبر، از این بدتر می شود یه چنین اتهامی رو در روز اول ولادت به مادر کسی بزنه؟ همچین حرفی باشد؟ و بعد مسائل بعدی که در مورد خود موسی مطرح است، در مورد خود عیسی مطرح است. اما در این حال این بزرگ مرد باز بیاد و کار رو شروع کند، باز دست همین مردم بگیرد، باز اون نصایح و اون انذارها، اون هشدارها، اون هدایتها، اون نجاتها، اون جانفشانیها را داشته باشد. یه مجموعه کاملی از صبر و گذشت در زندگی پنج کس و پنج شخصیت بزرگوار الهی دیده می شود. لذا بعید نیست کما که در روایات هم داریم اولو العزم این پنج کس باشند. حالا اگر یه قدری خواستیم جمع بین هر دو قول بکنیم، بگیم اون اولو العزم به قول مطلق این پنج نفرند، بقیه انبیاء الهی هم فل جمله مراتبی از عزم داشتند، اینها هم بی عزم نبودند، اما به هر حال از باب قول به تشکیک اینها مراتب کمتری از عزم داشتند و اون پنج شخصیت در اوج رتبه عزم و مقام صبر و مقام اغماز و مقام گذشت می باشند. فرمود جعل رسله اولی قوت فی عزائمهم، خداوند به جای اینکه زر و زور به انبیا بدهد به اینها اراده می دهد، قوه تصمیم گیری می دهد، مقام صبر و اغماز می دهد، اندیشه تابناک می دهد، فکر متجلی می دهد. و ضعفتن فی ما تر الاعین و من حالاتهم، درون انبیا این است، درون انبیا این است، اما در ظاهر و ضعفتن، خدا به انبیا یه ضعف ظاهری داده است، فی ما تر الاعین و من حالاتهم، در اون که چشم ظاهر بینان میبیند از حالات ایشان، اینها یک قوه و عزم درونی دارن و یک ضعف بیرونی و ظاهری دارن. استدعا میکنم به این کلمه توجه کنید، و ضعفتن فی ما تر الاعین و من حالات، این تعمدیست بر این تر الاعین، این کاملا اون ظهور ظاهر رو میرساند با این جمله ما، که در ظاهر آنها که به ظاهر مینگرند انبیا را دارای ضعف میبینند، آنها که به بواطن امور توجه دارند انبیا را دارای قوه و عزم و اراده میبینند. مع غناعت تملع القلوب و العیون غنا، و خداوند به انبیا قناعتی داده است. مع غناعت، اینا یه حالت غنایی دارند، قناعتی دارند، با غاف تملع القلوب و العیون غنا، که پر کرده است این قناعت دلها و چشمهای اینها را از غنا با غین. اینها قناعتی دارند، اینها حالت بسنده نمودنی دارند، اینها حالت کفایتی در وجودشون دیده می شود که پر کرده است دلهای اینها، دل اینها پر از قناعت است، اینها گنجی دارند به نام قناعت. در کلمات قصار امیر المؤمنین داریم که القناعت و کنزون لا مثلا ینفد یا لا ینفا، مثلا به عبارات مختلفه، قناعت گنجی است که پایانی نداره. گنج زرگر نبود کنج قناعت باقی است، آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد، گنجی را داد که اینها برتر از هر شاهی شاهی می کنند و غنا دارند. خداوند دل انبیا را پر کرد از غنا، از قناعت، که اون قناعت دلهای اینها را پر کرد از بینیازی، و چشمهای اینها پر شد از بینیازی. عجیب است، خداوند بینیازی و غنا رو هم به دل نسبت، امیرالمومنین هم به دل نسبت می دهد هم به چشم نسبت می دهد. اینها دلشون، این استعمال شما در عرف دارید، میگم فلان کس چشم و دل سیری دارد، میگم فلان کس چشم و دل سیری، میگم آقا در تربیت از فرزندان خودتون خیلی چیزها رو مضایقه نکنید، بذارید باشد این اسباب بازی، این چی این چی این چی، هرچی شما اینها رو از اینها دور کنید، از جلو دستشون بردارید، اینها چشمشون حریص‌تر میشود، دلشون حریص‌تر. بله انسان حریصون علی ما منع، وقتی ممنوعیت ایجاد میکنید اینهای حریص، بذارید باشه تاشون ببینن این ماهیتش چیست، این کار کند، سر کار کند، بازی کند، بزند بشکند، طوری نمیشه، یک مرتبه بشکند طوری نمیشه. این اون حالت گرسنگی، اون حالت تهی بودن چشم و دل باید تبدیل به ملعان بشه، پر بشه. تا زمانی که چشم انسان از خیلی چیزها پر نباشد و دل انسان پر نباشد، این حالت حریص بودن رو دارد. قناعت نقطه مقابل حرص است، نسبت داده می شود هم به دل هم به چشم، این ارتباط درست نیست. به لحاظ اینکه می دانیم به هر حال این منظر و چشم ما کانال ورودی دل و قلب ماست، تا زمانی که به هر حال ارتباط درست بین اینها برقرار نشه همین طور است. اون شعر را که خاطر مبارک عزیزان دارید، حالا گاهی عرض کردیم که بخش اول این شعر مورد قبول است، منتها در بخش دومش ما کلام داریم، منتها خب دیگه چون شاعر خیلی اوریان است نمیشه خیلی باش به هر حال بیش از این بحث کرد. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، اما چی؟ که هر چه دیده بیند دل کند یاد. منتها این بخش بعدیشو دیگه شما باور نکنی، بسازم خنجری نیشش سفولاد، خود خنجر که آهنه، منتها نیشش آهن نباشه، نیشش فولاد باشه، که اگر آهن باشه ممکنه تا بخورد کج بشه، اما اگر فولاد باشه کج نمیشه، محکم و قوی میماند. بسازم خنجری نیشش سفولاد، زنم بردیده دل گردد آزاد. آه دیه لازم میاد اگر به دیده بزنند، این درست نیست، این صحیح نیست که به دیده خنجر بزند، عاقلی به دیده خنجر نمیزند، بلکه به دیده باید عینک تقوا زد، بلکه باید دیده رو مجهز به بینش تقوایی کرد، باید دیده رو مجهز به نور الله کرد که ینظر به نور الله. اگر نور الله در چشم باشد، انسان میتواند درست عمل کند، نیاز به خنجر ندارد، نیاز به این منطق ندارد. اما مراد در بحث اولی است که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند. یا که ارتباطی است، یعنی عنوان باطن، چشم ما عنوان باطن است، یک این چنین مدخلیت ارتباطی وجود دارد. امیر در اینجا نسبت داد غنا را هم به دل هم به چشم. هم چشم انسان دیده است اون چه باید ببیند، دیگه رغبتی ندارد به خیلی از مسائل، هم قلب و جان و روح انسان اون ممتلی است، غنا و بی‌نیازی است به لحاظ اون روحیه غناعتی که خداوند سبحان به او بخشیده است. انبیا چه این حالتی را دارند، این سر. پس انبیا از جهت عزم و اراده و اندیشه در اوج، در اوج، اولی قوتن. از جهت ظاهری اینها این امتیازات مادی بیرونی را انبیا ندارند، اینها اون زر و زورها را ندارند، اون زیورها را ندارند، اما نیاز به اون هم ندارند به لحاظ اون که قناعتی دارند و سرمایه‌ای دارند که اینها را مستغنی از هر زر و ظاهری از ظواهر دنیا نموده است. و خصاصت سوم اون که، و خصاصت البته به اعتباری جعل رسوله اولی قوه اول بعد و ضعفتن فی ما تر الاعیان و من حالاتهم، همین رو دوم بدانیم و بقیه مطلب رو هم متعلق به همین بدانیم، دیگه تشقیق نکنیم، قسم سوم سالس قائل نباشیم. و خصاصتن و مع خصاصتن، این عطف بر مع قناعتنه، و خصاصتن خصاصه به معنای جوع است، به معنای گرسنگی است، به معنای تعلم بر جسم است. و خصاصت اینها یه خصاص، قناعت دارن با خصاصه، بی نیازی اما در عین نیاز، در عین اینکه خصاصت اینا این گرسنگی هم دارن، فقرهای مادی این چنینی هم دارن، انبیا که تملا الابصار و الاسماء ازن، در حدی که چشم مقابلین و کسانی که میبینند با حال اینها پر میشه، چشم و گوش اینها، چشم و گوش دیگران از حال انبیا پر میشه از نگرانی و ناراحتی، میگن اه این رسول خداست این وضع را دارد، ای دلشون برقت میآید، متأثر میشوند، یه حالت عزایی به اینها دست میدهد، نگرانی و ناراحتی دست میدهد. دوست و دشمن هم یه حالت ممکن است حتی تحقیری مثلا یا چنین حالتی به رو دست دهد مثلا. خب این نکته است، چرا چنین میشه، چرا خداوند سبحان این چنین میکند با انبیا خود، چرا باید انبیا اینطور باشن؟ حالا اینها مفصل الان میاد جوابش، انشاءالله باشد فرصت امشب بتوانیم بگوییم محضر بارک عزیزان بخشی رو به جای مطلب رو برسانیم. اما فقط یه جمله عرض میکنم تا تفسیرش بیاد، این اجمال تفسیر اون خواهد آمد، که به هر حال این و خصاصت تملع الابصار و الاسماع ازن قلام همت آن رنده ها فیت سوزن، که در گدا صفتی کیمیاگری داند، که در گدا صفتی کیمیاگری داند. عجیب است، عجیب است، نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تو نشست کلاه داری و آیین سروری داند، غلام همت آن رند عافیت سوزن، که در گدا صفتی کیمیاگری داند. این هنر انبیاست. و حالی که اینها صفر و لید، دست هاشون به ظاهر از زر و مظاهر خالیست، اما اینها شخصیتی دارند، اراده ای دارند، قوتی دارند که عالم در نظر اونها زر عالم و زر مداران عالم در نظر اونها پشیزی ارزش ندارند. اینها به اون ثروت و اون سرمایه واقعی دست پیدا کرد. و خود این خصاصه در بین این مسائل باز گرسنگی و جوع رو که امام مطرح میکنند، خب این طبیعی است که برای خیلی در مشکلات عدم فهم ما عزیزان از همین پرداختن زیاد به این تمتعات به این مسائل برمیخیزد، این اعتناع زیاد به معکولات و مشروبات و بنده اینها شدن و عبدالباطن شدن است که خیلی از نورانیت و از فکر ما دور میکند. اون جمله معروف و زیبایی که لا فتنه مع البتنه، هیچگاه ذکاوت با شکمبارگی جمع نمی گردد. لا فتنته مع البتنه. خود اینها نیاز انسان است، خود اینها ضرورت انسان است. حال تفصیل اون رو عرض میکنم. ولو کانت الانبیاء اهل قوت لا ترام و عزت لا تزام. خب سؤال این قلت از امام سؤال میکنیم، خب چی میشد انبیاء اگر اون عز و اون قوت و اون قدرت و اون زور و اون زر رو میداشتن بهتر نبود؟ خب مردم زود میومدن طرفشون، میپذیرفتن، قبول میکردن، کارا زودتر به جایی میرسید، به سرمنزل میرسید. آیا این چنین نیست؟ یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. ولو کانت الانبیاء اهل قوت لا ترام، اگر انبیاء می بودند اهل قوه و قدرتی که لا ترامو، ترامو از ماده رامه است، مثل قال یقولو رامه یرومو، به اصطلاح اجوف واویس رومه رامه میشه به معنی طلبه. از لا ترام یعنی لا تقصد لا تطلب. اگر انبیاء به قوتی میرسیدن که این قوت دست نایافتنی بود، کسی نمیتوانست طلبش کند، یعنی در اوج قدرت، اگر انبیاء یه قوتی میداشتن در اوج، اون توانمندی عالی رو میداشتن، به اصطلاح ما دست نایافتنی. و عزتن لا تزام، و اگر انبیاء دارای یک عزه، عزه اون غلبه، اگر اینها دارای یک غلبه‌ای میبودن که لا تزام، زام این هم مثل رامه است به معنای غلبه است، مغلوبیت. اگر اینها دارای یه عزی می بودن که هرگز غلبه مغلوبیت نداشت، یعنی پیروزی همیشگی. خب اگر رسولان الهی دارای یه قوت دست نایافتنی می بودن و یک عزت و یک به اصطلاح قدرت و بی‌نیازی و شوکت بدون شکست می داشتند و ملکن تمد و نحوه و اعناق و رجال، و اگر انبیا دارای ملکی می بودند و دارای سلطنتی می بودند که تمد و الهی می کشید به سوی اون، کشیده می شد به سوی اون گردن انسان ها، و تشد و الیه اقد و رحال و بسته می شد کمربند های سفر و بسته می شد بارهای سفر به سوی ملک اونها. خود این عبارت رو دقت کنید، دو کنایه حضرت اشاره می کنند از توجه انسان ها به ملک ظاهری. اگر انبیا دارای ملک می بودن، سلطنت و قدرت اینطوری می داشتن که از نشانه های ملک این است که تمد و الیه اعناق و رجال، هر کجا ملکیست گردن ها به سوی اون برم. ابیات واقعا همون هست که هفته قبل خواندیم خدمتتون، که رأیت الناس منفزه الى من عنده فزه و من لا عنده فزه و انه الناس منفزه، همان حکایات همون سه شعریست که در اونجا وجود دارد. به هر حال ملک وقتی آمد گردنها به سوی ملک کشیده می شود، حکایات اون می شود که حالا کمش یا زیادش، کمش یا زیادش. گاهی در ابیات شکوائیه از این باب میشه، ادبا بزرگان شعرها مطرح می کنن که به هر حال اون روزی که بود موقعیتی پاری از دوستان ما توجه داشتن، اما وقتی که رفت دوستان هم از گرد ما پراکنده شده. و عزت قد کنت و دنت و به حب بهم و کذا، عباره ادامه بیت اگر خاطر باشد که مثلا و کذا اینها مثلا به حب بیدانو، اونها به حب ما به این شیوه نزدیک می شدن، کنت المفدا بینهم، ما در بین اینها قسم می خوردن به ما، ما به اینها قسم می خوردیم. اما متاسفانه جوری شد که اون اسباب این دوستی هایی که ما احساس میکردیم خیلی محکم است از بیان رفت، ملک ما متزلزل شد. وقتی که ملک ما متزلزل شد دیگه دیدیم که اینها رفتن، پراکنده شدن، دیدیم که هیچ دوستی باقی نماند. ملک ملک بود، محور کشیدن گردنها به سوی ملک شد، وقتی ملک رفت گردنها به عقب رفت انسان. بود شد و رحال به معنای بار شتر رو بستن و به سوی کسی حرکت کردن. گاهی داریم در تعابیر مثلا فلان کس به فلان معقد علم، به فلان جایگاه و مرکز علم شد و رحال کرد، یعنی بار رو بست و به سوی مثلا فلان مرکز علمی، فلان دانشگاه، فلان حوزه، نجف اشرف، کجا و کجا شد و رحال کردن. گاهی در عبارات دارد که مثلا فلان مکان شایستگی اون دارد که به سوی آن یشد و الیه الرحال، که رحال به سوی اون و بارها به سوی اونجا بسته شود. این خودش کنایه است. امام می‌فرماید اگر انبیا ملکی می‌داشتن که مردم هی تمایل داشتن به سوش، هی می‌اومدن که چیزی گیرشون بیاد، خب ممکن بعد لکانه، لکانه جواب اون لویه، این متصله شرطی ما که اومد اینجا جوابش میاد. لو کانت الانبیا، اگر انبیا قوه بدون قوه دست نایافتنی یعنی در روش، نصرت کامل بدون مغلوبیت یعنی در کمال، ملک کامل می داشتند، لکان ذالک احون علی الخلق فی الاعتبار، این خیلی آسان تر بود برای مردم که زود اعتبار بگیرند و زود بپذیرند فرمایشات انبیا را. اگر انبیا قوه می داشتند مردم زود می پذیرفتند، تا که یک فریادی می زد یک پیغمبری که دارای ملک بود، مردم می گفتند لبیک لبیک، آمدیم، آمدم جانم به قربانت، آمدیم، همه می اومدن و سریع حرکت می کردن. و ابعد لهم فی الاستکبار، اگر انبیا این موقعیت رو می داشتند، این خیلی دورتر از این بود که انبیا بخواد در حقشون استکبار بشه. دیگه مردم در قبال انبیا تکبر نمی کردند. اگر انبیا این چیزا رو می داشتند، کسی جرأت نمی کرد در قبال اینها گردن کشی کند و اینها تحقیرشون کند، بی‌اعتنایی کند، بی‌احترامی کند. خب این بهتر نبود؟ ولا آمنو، بعد مردم هم می اومدن تونتون ایمان می آوردن بهش. چطور ایمان می آوردن؟ به دو شکل، ان رحبتن قاهرت لهم، مردم می اومدن ایمان می آوردن یا از ترس اون قدرت و عزتشون و ملکشون، رحبه ترس، از اون حالت ترس اینها، اون ترسی که قاهر می شد برای مردم، قالب می شد بند مردم، او رغبتن، ادهی از ترسشون می اومدن، ادهی به خاطر طمعشون، رغبت میل مائلتن بهم، از یک رغبت و میلی که مردم رو متمایل میکرد به سوی اینها. درود بر شما. این هم یه سوال خوبی است که خدمتتون عرض میکردیم. به هر حال یه قدری باشد همینجا عرض کنم، ایراد ندارد. به هر حال در بین انبیاء الهی ظاهرا ما یک سلیمان داریم با این خصوصیت، حتی پدرش داوود هم چنین نیست. خود قرآن هم تایید این معنا می کند، رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعد. پس بنابراین جناب سلیمان قضیه فی واقعت، سلیمان یه فرد خاصه، هیچ عرض به خدمتون نمونه دوم ندارد. اگر ما من آمن الا و قد خسرو سلیمان رو یک مخصص بدانیم برای این، فقط هم سلیمان مخصص بوده، دیگه مخصص دیگری هم نداره. درود بر شما. فرمود لآمنوا ان رحبت قاهرت لهم او رغبت مائلت بهم، این فکانت، ببینین این فا دیگه جزاست، این جوابه. ولو کانت الانبیا، اگر اینطور می بودند انبیا، چه اینها اهل قوه می بودند چه می بودند و مردم آسان می آمدند ایمان می آوردند و می پذیرفتند، بعد در کل چی می شد؟ فکانت نیات و مشترکه و الحسنات و مختصمه، اونگاه نیت های مردم در ایمان به انبیاء الهی چی می شد؟ مشترک می شد. یعنی یا مردم 100% می اومدن به خاطر قدرت و ملک و زر و زور انبیاء، می گفتن خب خیلی خوبه، چه خوش بابد که برایت به یک کرشمه دوکار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار، هم میریم حاشیه نشین یک پیغمبری میشیم، هم سبیل منشرب میشود، هم میریم یک ملکی میگیریم، ولایتی میگیریم، قدرتی میگیریم، هم در این حال اسمش این است که به هر حال من و تو هر دو حاجه تاشانیم، ما هم میریم به هر حال اونجا اسم ما هم در لیست این نبی پیغمبر می نویسند. اینطور میشد. خب این یا عده‌ای می اومدن 100% برای ارضاء غرایزشون به خدمت انبیا، یا نه به این شیره، میگفتن خب خوب است، هم قداستی است دست آقا رو ببوسیم، هم در این حال از دست مبارکشون یک ولایتی بگیریم، یک زری بگیریم، یک زوری بگیریم. شق اول رو ما عرضی نداریم، میگیم نیست ان شاء الله. گروه اول نبودن که 100% به خاطر اینها بیان. اما اگر مردم می اومدن در این صورت گرد انبیا، هم میخواستن اهدافشون رو بهش برسن، اهداف مادیشون رو، هم اهداف معنویشون رو، هم یعنی خودشون رو به اصطلاح از جهت مادی اقناع کنند، هم در این حال اومدن پیش یک پیغمبری خودشون رو اقناع کردن. امام میفرماید بل همینطور میشد، فکانت نیات و مشترکه، اونگاه نیات مردم در گرایش به دین و انبیاء و معارف دینی میشد برخواسته از شرک، این شرک میشد، این مشترک میشد، یعنی نیمی برای مادیات نیمی برای معنا مثلا فرض بفهم. این مشترک میشه. حالا چی میشه؟ و الحسنات و مختصنه، و بعد اعمال و حسناتی که انسان ها برخواسته از تعالیم انبیا انجام میدادن، اینا تقسیم میشد، بخشش میشد برای اون اهدافشون، بخشی میشد برای واقعیات و حقایق. این اعمال مردم هم تقسیم میشد. اما این نتیجه ایست که حاصل میشد، ولیکن الله سبحانه، اما خداوند سبحان اراد ان یکون الاتباع لرسوله و التصدیق بکتبه و الخشوع لوجهه و الاستقامت لامره و الاستسلام لطاعته امورا له خاصه. اما خداوند سبحان چیز دیگر اراده کرده است. حضرت علی اعلی خواسته است که انسان ها ان یکون الاتباع لرسوله، اگر تبعیت از رسولان او دارند. خوب به این عبارات دقت کنید آقا، تبعیت از رسولان او دارند. خداوند خواسته است که تبعیت مردم از رسولان الهی، تصدیق و باور و ایمان قلبی انسان ها به کتب آسمانی. برای هر کدوم ببینید امام چه تعبیری دارد. برای رسول تبعیت، برای کتاب تصدیق. و الخشوع لوجهه، و خدا خواسته است که خشوع و خضوع لوجه الله، لذات الله، برای ذات خدا. و الاستکانت لامره، تواضع و تسلیم و تضرع در قبال اوامر الهی. و الاستسلام و لطاعته، و تسلیم محض برای طاعت خدا. اینها اموری باشد خاصتاً له، که فقط در اون یه چیز حاکم باشد و اون اخلاص. خداوند خواسته است این امور فقط منبعث از وابستگی به حق باشد، هیچ شائبه و هیچ انگیزه دیگری در تبعیت از رسولان نباشه. انسان ها برای رسیدن به ختامشون دنبال انبیا رو نگیرن. اونهایی که گرفتن نتیجهش معلوم شد در طول تاریخ. اونها که اومدن دنبال رسولان الهی به این انگیزه ها نرسیدند به مقاصد انبیا. اینها خراب کردن، مشخص شد. اینها متاسفانه عواملی شدند که موجب تخریب در اهداف انبیاء الهی شدند. الغ الشیطان فی امنیته، چنین حالتی رو اینها در خواسته های انبیاء الهی خدشه وارد کردند، چنین تابعانی که اینها خدا رو در نظر نداشتند و برای خدا نیامده بودند. فرمود خداوند سبحان خواسته است تبعیت از انبیاء برای خدا باشد، ایمان به کتاب برای خدا باشد، تسلیم برای خدا برای خود خدا باشد، نه به انگیزه دیگر. انجام طاعت و عبادت برای خدا باشد، نه برای انگیزه های دیگر. لا تشوبه ها من غیره ها شائبه، شابه یشوبه اختلطه یختلطه و لا تختلطه، و داخل نشه و قاطی نشد. شاب الماء باللبن، وقتی شیر آب را قاطی میکنن میشه اللبن المشوب. خدا نخواست از چیزی غیر خودش در این اعمال وارد باشد و مد نظر باشد. و کل بله، این حالا علت بعدیش تا همینجا. پس عنایت فرمودید مضمون کلام امام اینه خداوند به انبیا اگر این قدرت ها و این عزت ها و این ظواهر رو میداد، مردم زودتر میومدن به انبیا جذب میشدن. اما دیگه برای خدا نیومده بودند، برای معنا و برای تکمیل نفوس نیومده بودند، بلکه برای تامین غرایز آمده بودند، برای رسیدن به افادات مادی اومده بودند و مسائل یا حداقل مشترک بود یا خاصه بود. و کل ذالک لم یکن، هیچ کدام اعتبار و ارزشی ندارد، زیرا مبنا در نزد خداوند سبحان آن است که و ما عمرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. خداوند فقط اخلاص در عبادت و طاعت و بندگی از عباد خیش میخواهد. وقتی که شوب اومد دیگه مطلب تمام است. من برای که اول مطلب باشه و دوست دارم یه دو تا حدیثم بگم خدمتون، وقتم رو به پایان است، سریع اجازه بفرمایید همین عبارات آخری رو بگم که برسیم به اول بحث کعبه، که اصلا از اینجا وارد موقعیت مکه و کعبه میشد امام. به عنوان یک مثال برای همین بحث، خیلی زیباست ورودش. همین جمله آخر رو بگم، و کل ما کانت البلوا و الاخیار اعظم کانت المثوبه و الجزاء اجزل. این دوم، و وقتی که انسان ها می اومدند و با ناز و نعمت انبیا و پول و زر انبیا مواجه می شدند، خب راحت هر جا مشکل داشتن می گفتن بگیر و بخور و ببند و راحت رو، کسی دوچار مسئله نمی شد. اما این که اینطور است، انسان ها اومدن پای انبیا نشستن، با فقرشون هم ساختن، با جنگ هاشون هم ساختن، با نبرد هم آنس کردن، خو گرفتن، سختی ها رو دیدن، رنج ها رو کشیدن. به تعبیر قرآن کار به اونجا رسید که وزلزلو، اونچنان لرزیدن که حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله، اونقدر کشیدن، اونقدر سختی دیدن که دیگه صداشون در اومد که خدایا کی، خدایا کی، متى نصر الله، کی نصرتت میاد. شما در قرآن در ابتدای میگن آیا شما میپندارید که اون چه به دیگران و پیروان و امم دیگر رسید به شما نمیرسد؟ شما تافته جدا بافته هستید؟ نه خیر، اینطور نیست. سنت خداوند با پیروان انبیاء الهی یک سنت است، یک رویه و عمل است. و کل ما کانت البلوا و الاختیار اعظم، هر مقداری که بلوا و گرفتاری و ابتلا به اون معنای مثبت، به همون معنایی که بلا یعنی عامل روشن شدن وجود و محج خوردن، همان که در گفتگوی قبل گفتیم بلوت الشیء اذا عرفته و حسنته، وقتی چیزی کاملا محج میخورد، معیار میخورد، عرفان به او حاصل میگردد، این بلوتوس و ابتلوا الیتامى که در سوره مبارکه نساء گفتیم و وجود دارد. و کل ما کانت البلوا و الاختبار، هر مقدار این بلوا و اختبار اعظم باشد، کانت المسوبه، مسوبه و ثواب اجزل است. اجزل از ماده چه میاد؟ از ماده جزالت. جزالت به معنی فراوانی و کثرت. میگن گاهی تسلیت میدن، میگن خداوند سبحان به صاحبان مصیبت اجر صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرماید. صبر جمیل رو از جریان یعقوب گرفتن، فصبر جمیل و الله المستعان علی ما مثلا تصفون از اونجا گرفتن، و جزیل هم که جزاله به معنای فراوانی است. اگر هر مقداری که بلا، شدت و ابتلا بیشتر باشد، اجر الهی و جزا و سزا بزرگتر خواهد بود. بعد اون العطایا به قدر المشقه، مشابه این داریم در کلام عرب زیاد داریم، العطایا به قدر المشقه، هر مقداری که مشقت و سختی و شدت در کار نشان داده شود، همان مقدار اجر و مزد نیست فزونتر خواهد بود. به حق تا اینجا اول بخش بعدیش، الا ترون ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الى الاخرین من هذا العالم به احجار لا تزر ولا تنفع. نبینید خدا از آدم تا آخر عالم انسانها را آزمون میکند به یه سنگ و چوبی که این سنگ و چوب هیچ خاصیتی ندارد، نمیشنود، نمیبیند، نه ضرر دارد نه نفع دارد، اما اسمش شده کعبه. یه تعبیر عجیبی رو حضرت در آغاز این فراز از نامه دارد که انشاءالله در نوبت آینده بازگو میکنم. میخواستم یه دو حدیث هم خدمتون در باب اخلاص بخوانم که سازنده و تکان دهنده است. ما انشاءالله اگر مناسبتی بود در نوبت و گفتگوی آینده محضر مبارک عزیزان به این روایات نیز خواهیم پرداخت. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.